بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و من هنا ظهر ان ثبوت خیار المجلس فی اول ازمنت انعقاد البیع لا ینافی کونه فی حد ذاته مبنیا علی اللزوم. بحث ما در مقدمه دوم بود که مقدمه خیلی مهمیه. اصل در بی جواز یا لزومه. از مرحوم علامه عبارتی مرحوم شیخ آورده: الاصل فی البیع اللزوم، لکن در معنی این الاصل، کلمه اصل، چهار احتمال داده شد. الاصل به معنا الغلبه، الاصل به معنا القاعده، الاصل به معنا اصل عملی استصحاب، الاصل به معنا طبیعت البیع. اساس بی، طبع بی. عرض شدیم معنای اول با حرف علامه سازگار نیست، چون استدلال چیشون کرده به استصحاب و غرض از بیعه. و فی حد نفسه هم درست نیست. غلبه معیار شرعی نیست تا در هنگام شک فرد مشکوک رو به غالب ملحق کنیم، چون غالب افراد بی لازمن. پس هر فردی از بی مشکوک شد، آیا لازم است یا جایز، به غالب ملحق کنیم. این خودش دلیل میخواد. دلیل نداریم بر این الحاق. علاوه صغرویان هم باطل بود که در درس گذشته توضیح دادیم. دلیل دوم قاعده، این دلیل خوبیه، بعدن هم بر می جردیم به این که مرحوم شیخ ادله رو ذکر میکنه از آیات و روایات، از این ادله قاعده مستفاد میشه به نام اصالت اللزوم. در از اوفو بالعقود، از احل الله البی لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه و سائر الناس مسلطون علی اموالهم، تحلیلی که در یک یک جداگانه خواهیم کرد، لزوم خواهیم فهمید. این به درد میخوره و بعدن هم مفصل بحث خواهیم کرد. اما مشکلش این است که عبارت علامه رو نمیتونه تفسیر کنه، چون علامه به استصحاب استناد کرده و به غرض فکر، غرض از بی. اما دلیل سوم، بله، منظور از الاصل یعنی استصحاب ملکیتی که با بی میاد. اون استصحاب ملکیتی که با بی میاد، یک تزی که فسخ شما بی اثر باشد، یک تزی لزوم. معنای چهارم یعنی بی طبیعتش. این طبیعت رو از کجا در آوردن؟ یا از نگاه به عرف، یعنی بنای عقلا رو بررسی میکنیم، ارتکازات مردم رو بررسی میکنیم، میبینیم که اگر شخصی بعد از این که معامله کرد بدون مجوزات قانونی، مثلا خیارات، فسخ، شرط، اینها بیاد معامله رو به هم بزنه، مورد مذمت قرار میگیرد و میگن دبه کرد. این معلوم بی در ارتکاز مردم بر لزومه، شالودش بر لزومه. از روایات هم آیات هم همین در میاد، ششالوده بی بر لزومه. خیار امر عارضی است، امری است که از بیرون بر بی وارد می شود و در حالتهایی حق پیدا می کنند هر دو یا یک طرف که بی او به هم بزنند. اگر از بیرون فشار وارد نشه طبیعت بی بر لزومه. پس این معنای چهارم هم از لحاظ عرفیه، هم از لحاظ بررسی روایاتی است که در رابطه با بی اومده. جمع‌بندی کلی، برداشت کلی هم از عرف هم از شرع این است طبیعت بی بر لزومه. اما این طبیعت بر لزومه منافات نداره. از بیرون حقی بر متعاقدین یا بر احدهما بیاد بتونه این لزوم رو به هم بزنه و فسخ کنه، این منافات نداره. زمانی منافات داشته اونی که از بیرون اومده به عنوان جعل حکم اومده، یعنی خدای متعال به عنوان حکم جعل کند که در هر بیعی خیار مجلس هست، اونم نه از باب حق که بتونه اسکات کنه، بتونه از حقش بگذره یا در اول بی به شرط سقوط خیار مجلس معامله کنن، به عنوان حق جعل نکنه که اینها میشه در حق، به عنوان حکم جعل کنه که این قابل سقوط نیست، قابل اسکات نیست. اون موقع بله منافات پیدا میکرد. اما چون به عنوان حق جعل شده این خیارات، با این معنای چهارم که معتقد بشویم طبیعت بی بر لزوم منافات ندارد، چون اون از بیرون به عنوان یک عارض میاد و مثلا خیار مجلس اثبات میشه، خیار حیوان اثبات میشه، در طبیعت بی این نیست. مرحوم شیخ یه مثالی میزنه برای عدم منافات، میگه در جسم، میگن که در جسم اصل یعنی زیربنا و شالوده جسم، لوخلیه و طبعه جسم دائره شدنه، به شکل دائره بودنه. اما از بیرون فشارها سبب میشه این مثلث بشه، مربع بشه، جسمی. و الا اگر جسم هیچ فشار بیرونی نداشته باشد به شکل دائره همیشه در میاد. میگه چنانچه به شکل دائره در اومدن طبیعت جسم با واقعیت‌های موجود که بعضی از اجسام مستطیلن، مربعن، مثلثن، منافات نداره. چرا منافات نداره؟ اون از حیث طبیعت بحث میکنه، طبیعت جسمینه. این از حیث جمع‌بندی عوامل بیرون و عوارضات بحث میکنه. چجور اونجا منافات نداره؟ همچنین این دو حرف ما منافات نداره. بیاییم بگیم طبیعت بی بر لزومه، در این حال خدای متعال به عنوان حق خیار مجلس در هر بیعی جعل کرده. اگر به عنوان حکم بود که قابل سقوط و اسکات نبود اون موقع منافات داشت، اما به عنوان حق چون قابل سقوط قابل اسکات معلومه از ذات بی نیست، از اقتضای ذاتی بی نیست و الا قابل سقوط نبود، قابل اسکات نبود، پس منافات نداره. تا اینجا تمام شد. این قسمت رو بخونم توضیح در پاراگراف بعدی که مطلب جدیدی است توضیح بدم. و من هنا زهر، از این معنای چهارم که به معنای اساس بی، شالوده بی، طبیعت بی عنوان کردیم، یعنی متفاهم عرفی از بی در خارج که هر کس بیاد بی او به هم بزنه بهش میگن دبه در آورد، متفاهم از شر که فسخ رو در حالات مخصوصی قرار داده، این است بی طبیعتش بر لزومه. این گفتیم منافات نداره با جعل خیار به عنوان حد. و من هنا زهر ان ثبوت خیار المجلس، این که خیار مجلس ثابت شده فی اول از منت انعقاد البی، در اولین زمانهایی که بی منعقد میشه، یعنی در اون اولین زمانی که انعقد البی، ایجاب و قبول کردن، این تو گفت اون اشتری تو گفت، هنوز از این ایجاب و قبول تا تفرق این متعاقدین خیار مجلس هست، یعنی در اولین زمان انعقاد بی. این لا ینافی، بعضیا گفتن که شما چجور میفرمایید که بی طبیعتش بر لزومه، با اینکه همه بیعه ها جایزن متولد میشن، اولین زمان بی با خیار مجلسه. اینو میخواد حل کنه، میگه جایزنش از بیرون اومده، اونم به عنوان حقی که قابل سقوطه، و الا اگر این جوازش از درون بود به عنوان حکمی از احکام بی، اون موقع بله منافات داشت. این خیار مجلس لا ینافی، منافات نداره این ثبوت خیار مجلس، کونهو فی حد ذات، کون البی، این بی در حد ذات خودش مبنیان علی اللزوم، مبتنی بر لزوم باشه. چرا؟ چون این خیار رو باید بررسی کنیم، این خیار ماهیتش آیا حکمی از احکام جعلی خدای متعال است یا جعل حق است بر متعاقده. میگه لان الخیار حق خارجی قابل للانفکاک، چون خیار حق است از بیرون به بی وارد میشه، به همین خاطر قابلیت انفکاک داره. این قابلیت انفکاک نشانه این است عارض شده، و الا اگر از اقتضاعات درونیش بود چه قابل سقوط و اسقاط نبود. بله اگر ما می اومدیم و خیارات رو به عنوان حکم در نظر می گرفتیم چه قابل سقوط و اسقاط نیست، مثلا ولایت پدر بر پسر صغیرش حق نیست، حکمه، به همه خاطر قابل سقوط نیست، قابل اسقاط نیست. نمیشه به پدری گفت که شما این مقدار پول بگیر از ولایت بر پسرت صرف نظر کن، این نمیشه، این حکمیست از احکام الهی و قابل سقوط نیست. من یه برای فرق بین حکم و حق یه مثال دیگری هم بزنم. در کتاب نکاح خوندید زن وقتی میخواد از منزل بیرون بره باید از شوهرش اذن بگیره، این حق شوهره، شوهر میتونه بگه چه از من اذن نگیر، پدرت خونه پدرت هر وقت میخوای بری مجازی، این حقمو ثابت کردم، این میشه. اما در زمان عده موندن زن در خونه و نرفتن از خونه حق نیست، چه شوهر از حقش بگذره، حکم خداست. زن در زمان عده باید در خونه شوهرش بمونه و نمیتونه از خونه شوهرش خارج بشه، این جعل حکم است نه جعل حق. پس فرق هست بین حکم و حق، و مباحثش انشاءالله بعدن هم فرق بین حکم و حق خواهد اومد. نعم، لو کان فی اول انعقادهی محکومن شرعن به جواز رجوع. بله اگر در اولین انعقاد بی، اولین زمانی که بی منعقد شده بود، حکم شرعی بود جواز الرجوع، به حیث و یکون حکم منفی، جواز الرجوع به عنوان حکم در بی بود، لا حقا مجعولا، نه به عنوان حقی که جعل شده و چون حق است قابلا للسقوط، اگر به این عنوان بود، به عنوان حکم بود نه به عنوان حق، اون وقت کان منافیا لبنائهی علی اللزوم، اون موقع منافات داشت با این حرفی که زدیم بی مبتنی بر لزومه، ریشه بیلزومه، طبیعت بیلزومه. یک مثال دیگرم برای حق و حکم مثال بزنم تا واضح تر بشه. جواز در هبه، جواز در وکالت، جواز حکمیه. یعنی اینطور نیست که به شخصی مثلا پول بدن، شما از حکم الهی که در هبه می شود عقد جایز است فسخ کنی، رجوع کنی به عین موهوبه، از این صرف نظر کنی. پولم بده قابل سقوط نیست، چون حکمه. جواز رجوع به عین در هبه حکمه. اما جواز فسخ در عقد، در مثلا خیار قبل، در خیار عیب، اینها حقه، به همین خاطر قابل سقوطه. پس ما دو نوع جواز داریم، جواز حقی، جواز حکمی. چنانچه دو نوع لزوم داریم، لزوم حقی، لزوم حکمی. مثال برای لزوم حکمی، مثلا نکاح. نکاح هم عقد لازمه، ولی لزومش لزوم حکمیه، به همین خاطر این لزوم از بین نمیره، قابل اسقاط نیست، قابل سقوط نیست. یک مثال، فالاصل هنا کما قیل. پس اصل اینجا، اصل به معنای چهارم ها، یعنی طبیعت. گفتیم طبیعت بر بی بر لزومه. مثالی که گفته شده است در یک علم دیگر، در یک موضوع دیگر، این گونه قابل تصوره. نظیر و فالاصل و نظیر و قوله هم ان الاصل فی الجسم الاستداره. اصل در جسم دایره بودنه، یعنی طبیعت هر جسمی به این است به شکل دایره در بیاد. خب در اجسام موجود در عالم خارج چه، همهشون دایره نیست؟ پس با این الاصل و فی الجسم الاستداره منافات داره. میگه نه، منافات نداره. اون اصل با توجه به درونش گفته شده، این واقعیت های خارجی، اجسام خارجی، جنبندی درون و عوارض بیرونی است. فانه لا ينافي كون اكثر الاجسام لا غير الاستداره. این منافات ندارد، این حرف ما، با واقعیت خارجی چه اکثر اجسام خارجی به شکل غیر دایره هست. چرا به شکل غیر دایره است؟ لعجل القاصر الخارجی. قاصر یعنی فشار آورنده از بیرون، به خاطر جبر خارجی، نه جبر درونی، نه اقتضای درونی. و من ما ذکرنا زهره. با این بیانی که عرض کردیم و منافات رو از بین بردیم، اشکال صاحب وافیه معلوم است اشکال بیموردیه. زهره و چون نظر فی کلام صاحب الوافیه، اون وچه اشکال در کلام صاحب وافیه روشن شد. حیث انکر هذا الاصل لعدل خیار المجلس. چون ایشون این اصل رو، اصل به معنای چهارم رو، یعنی طبیعت البی بر لزوم است، رو انکار کرده به خاطر خیار مجلس. گفته چجور این حرف رو میزنید؟ تمام بی ها درش خیار مجلس است. اگر طبیعت بی بر لزوم است، این خیار مجلس تمام بی ها چی کار میکنه؟ جوابش روشن شد. الا مگر این که یرید ان الاصل بعد ثبوت خیار المجلس بقاء و عدم اللزوم. مگر این که منظورش این نباشه، منظورش این باشد که اصل به معنای استصحاب این حق فسخ، چون با خیار مجلس تمام بیها چه خیار مجلس دارن، مگر اون بیهایی که شرط سقوط خیار مجلس شده یا اسقاط شده، همه بیها تبدیل شدن به عقد جایز. ما در هر فردی شک کنیم، با توجه به این که خیار مجلس موجوده، جواز عقد دو استصحاب میکنیم. پس اصل بعد از این چه خیار مجلس ثابت شده بقای عدم لزومه. بله اگر بدون خیار مجلس بررسی کنید الاصل فی البیع اللزوم، اما با خیار مجلس بررسی کنید الاصل بقا و عدم لزوم. البته اینو جواب خواهیم داد دیگه، خود اون اماره ای که دلیلی که خیار مجلس رو ثابت کرده مدا اون مدتش هم توضیح داده، یعنی فرموده فاذا افترقا لزم البیع، دیگه نمیشه اجتهاد در مقابل نص کرد، یعنی با استصحاب رو مقابل اماره گذاشت، خود اماره اون مدت و برد خیار مجلس را آورده و سیعتی مافی که من توضیح دادم. خب الان یه نکته اینجا مونده و اون نکته رو باید بررسی کنیم. مرحوم شیخ در مکاسب به ما غیر از فکر تحقیق کردن رو هم یاد میده، یعنی کلمات فقها رو فهمیدن، بررسی کردن متون فقهی رو هم یاد میده. عبارتی در تذکره و قواعد هست، این عبارت یه مقدار پیچیدگی داره که مراد علامه در این عبارت چیه، به همین خاطر این عبارت رو میخواد برای ما معنا کند. اول عبارت رو بخونیم. بقی الکلام فی معنا قول العلامه فی القواعد و تذکره، چه این حرف علامه در قواعد تذکره اینه، انه لا یخرج من هذا الاصل. اول فرمود چه الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع لزومه، میگه از این اصل خارج کرده نمیشه، خارج نمیشیم از این اصل، مجر به امره، مجر با دو امر. یک ثبوت خیار، اگر خیاری ثابت بشه از این اصل فی البیع اللزوم خارج میشیم، او ظهور عیبن، یا عیبی آشکار بشه در مبی. خب این جمله پیچیدگیش این است که عطف معمولا یعنی علامت اینا غیر همان، پس ما خیارات داریم، یک ظهور عیبم غیر خیاراته، با اینکه خیار عیبم جز خیاراته، نباید این گونه می گفت. بعضیا گفتن خب عطف خاص بر عامه، در قرآن مثلا اومده ما به تو قرآن دادیم و سبعا من المثانی و سوره حمد دادیم، خب سوره حمدم داخل قرآن بود، اما به خاطر اهمیتش ذکر خاص بعد العام شده، اینجا هم به شرحی زن. مرحوم شیخ این جواب رو نمیپسنده، میگه خب ذکر خاص بعد العام زمانی بود که اینا هم نوع بودن. ببینید ثبوت و خیار، خیار ثابت بشه، ظهور و عیب، ظهور عیب چه خیار نیست، ظهور و عیب سبب خیاره، در معطوف علی خود خیاراته، در معطوف سبب خیاره، سبب خیار بر خیار عطف شده، مگر اینکه تقدیری در نظر بگیریم، بگیم الا به امرین اسباب ثبوت خیارن، یک امرش این است سببهای ثبوت خیار بیاد، من الغبن و شرط اون اسبابی که برای ثبوت خیار اومده اونا بیاد، و ظهور عیبن، اون موقع ذکر خاص بعد العام می شد. اما با این عبارتی چیشون رو آورده، یکی مسببه یکی سببه، دیگه تقدیر باید در نظر بگیریم تا ذکر خاص بعد العام بشه. می فرماید فإن ظاهره، ظاهر این عبارت اینه، ان ظهور العیب ظهور عیب خودش سبب لتزلزل البی، ظهور عیب خودش سببی مستقلی است که بی متزلزل بشه، از لزوم بیفته. فی مقابل الخیار، در مقابل خیار، انگار خیارات یه بحثی داره، ظهور العیب هم یه بحث جدایی داره. ما انه من اسباب الخیار، با اینکه خود ظهور عیب هم از اسباب خیاره. و توجیهه، بیاییم توضیح کنیم این عطف رو به عطف الخاص علی العام، به این چه عطف خاص بر عام شده. کما فی جامع المقاصد، این غیر ظاهره، خیلی ظاهر نیست. اگر مجبور باشیم دیگه همون توضیح رو قبول میکنیم، اما خیلی ظاهر نیست از عبارت. چرا خیلی ظاهر نیست؟ چون عبارت پیچیدگی داره. در اولش خود خیاره، در دومی یعنی معطوف سبب خیاره. ظهور عیب خیار نیست، ظهور عیب سببون للخیار. از لم یعطف العیب الا اسباب الخیار، عیب چه بر اسباب خیار عطف نشده. اولین عبارتش این نبود که الا به امرین اسباب ثبوت خیارن من القبن او شرط و تأخیر او ظهور عیبن، این گونه نیست که، بل عطفون علا نفسهی، بر خود خیار عطف شده. یعنی عیب بر خود خیار عطف شده، عیب سبب خیاره، عطف شده بر خود خیار. و هو مباینون له، این مباین میشه، عام نمیشه و ذکر خاص بر عام نیست. نعم، بله، اینجا این نعم یعنی میخواد بگه چه، این مباین بودن با تذکره سازگاره، در تذکره میشه عطف مباین درست شد. نعم قد یساعد علی، بر این مباین بودن مساعده، ما فی التذکره. این نعم رو نمی آورد، از این بهتر بود. نعم نشون میده چه، گویا میخواد استدراج کنه، بگه چه مثلا عطف خاص بر عامه، با اینکه مرادش این نیست. مرادش این است این عطف مباین بر مباین رو اون جمله ای که در تذکره هست بهتر میرساند، چون در تذکره قیدهای زده، معطوفون علیه با معطوف شده مباین. ببینید تذکره رو بخونم، و انما یخرج عن الاصل به امرین، از این اصل خارج میشه با دو امر. یخرج هم میشه خوند، اون موقع فاعلش میشه بی، یخرج البی من هذا الاصل، گفتیم الاصل فی البی اللزوم، بی از این اصل خارج میشه، یا بی رو از این اصل خارج میکنند فقها، میگن در این گونه جاها این بی عقد جایزه، عقد لازم نیست، خارج میشه از این اصل به امرین. ببینین امرین رو چجور درست کرده در تذکره. احدهما ثبوت الخیار، اولین امر این است خیار برای هر دو، یعنی هم برای مشتری هم برای بایه. اول احدهما یا خیار برای یکی از اونها، من غیر نقص فی احد العوضین، این خیار ثابت بشود، مثل خیار شرط، مثل خیار مجلس، اینا باشد، بدون اینکه در یکی از این عوضین یعنی سمن و مسمن عیب و نقصانی باشد. بل تروی خاصتا، این خیار ثابت شده برای اینکه انسان فرصت فکر کردن داشته باشد، دل بخواهیم میتونه بدون اینکه نقصانی هم باشد فسخ کند. این یک قید من غیر نقصن اومده اونجا. و ثانی ظهور و عیبن فی احد العوضین، دومین امر که سبب میشه از اصل فی البیع اللزوم خارج بشیم، این است عیبی در یکی از عوضین باشه. با این قیده ها اینا مباین همن، چون در مورد اولی فرض این است بدون نقص خیار باشه، در دومی خیار با نقص فی العوضین باشه. این حاصل این توجیه این میشه علاهازا، یعنی بنابر بررسی با تذکره، یعنی میخواییم بگیم عطف مباین به مباینه. از این اصل فلبیعه اللزوم با دو گروه، با دو گایده خارج میشیم. یه گایده این است در عوضین ما نقصان پیدا بشه، این یک. گایده دوم این است نه، در عوضین ما نقصان نیست، ولی بدون نقصان چه از طرف شرع چه از طرف عرف حق خیاری برای متعاقدین یا یکی جعل شده باشد. پس از این اصل با دو جنبه خارج میشیم، جنبه نقصان فی العوضین و جنبه غیر نقصان صرف جعل شرع یا عرف برای متعاقدین یا عهده ما. میشه ببینید متباینین، ولی هر دو خیاره. ان الخروج عن اللزوم، خروج از لزوم، این خروج نشون میده چه، یخرجو بخونیم بهتره. این که بی از لزوم خارج میشه، لا یکون لا به تزلزل العقد، این نمیشه مگر اینکه عقد بی ما متزلزل بشه به خاطر خیار. خلاصه فقط با خیار عقد متزلزل میشه، اما این خود این خیار دو جور است. و المراد بالخیار فی المعطوف علی ما کان ثابتن به اصل شرع و به جعل المتعاقدین. خیار در معطوف علی، یعنی در عبارت اولی، اون خیاراتی است به اصل شرع ثابت شده، مثل خیار مجلس و خیار حیوان، او به جعل المتعاقدین، مثل خیار شرط و خیار تخلف شرط با جعل این مشتری و بایه، این خیار اومده. اما این خیارات لا لاقتضاء نقص فی احد العوضین، نه به خاطر اینکه نقصانی در ثمن عثمان بوده، با جعل خودشون یا با جعل شارع بود. این یک دسته خیارات. دسته دوم هم یه فرد داره، اونم او به ظهور العیب ما کان الخیار لنقص احد العوضین، یا خیار به خاطر این است که با عیب ظاهر شده، اون موقعی که خیار ما به خاطر نقصان یکی از عوضین باشه. خب این توجیه که برای کلام علامه کردیم، اولا این توجیه تامی نیست، مگر فقط عقد متزلزل میشه فقط با خیار، لعزل الخیار. ما عقدهای متزلزلی داریم که اصلا بحث خیارم در اون نیست، عقد معاتات، معاتات، بیع معاتاتی متزلزله، بنابر این که مثلا ملکیت جایزه بیاره، نه بنابر اباحه که اصلا بی نباشد. با این که متزلزله، خیاری هم در کار نیست، لعزل الخیار متزلزل نیست، لعزل المعاتات متزلزله. یا مثلا عقد فضولی، عقد فضولی متزلزله، ولیکن لا لعزل الخیار. پس این حرفی که بیاییم بزنیم لا یکون الا به تزلزل العقد لعزل الخیار، یعنی عقد بی از لزوم میافتد فقط با خیار، این حرف تام نیست. این یه نکته. نکته بعدی، این توضیح چه کردیم در جاهای دیگر به لوازم این توضیح عمل نشد. آخه لازمه این توضیح این است همیشه ما خیارات رو در دو فصل بنویسیم، خیاراتی که منشأش نقصان عوضینه، خیاراتی که منشأش جعل شر یا قرارداد متعاقدینه. با اینکه همه این خیارات رو یک جا در یه فصل می نویسن، خیار عیب هم داخل اون دیگه. اگر واقعا این دو بخشی اهمیت داشت، باید در تفصیل خیارات هم دو بخشی رعایت می شد. پس اصل این کلام تام نیست، علاوه به لوازمش هم در فقه رعایت نشده است. لاکن نهو ما عدم تمامهی، لاکن اولا این تمام نیست این توجیه. تکلفون فی عبارت القواعد، در خود قواعدم علاوه تکلفه، باید تقدیری در نظر بگیریم، چون تذکره تکلف نیست، خود تذکره قیودی که زده مباین شده، اما در قواعد چه این قیود نیست. پس اولا تمام نیست این حرف، تکلف است این دو. سوم اشکالم که عرض کردم به لوازم این حرف در بعدش رعایت نشده، مع انه فی التذکره ذکر فی الامر الاول، در این حال اشکال بعدی این است، در خود تذکره در امر اول ذکر کرده، امر اولی که هو الخیار، امر اولی که عبارت بود از خیار، فصولا سبعتا به عدد اسباب الخیار، خود مرحوم علامه اومده در فصل اول خیارات تمام خیارات رو پشت سر هم ذکر کرده، خیار عیبم داخل، و جعل السابع منها خیار العیب و تکلم فیه کثیرا، صحبت کرده در این خیار عیبم. اما مقتضای این توجیه این بود که دو بخش می‌کرد، ان یتکلم فی الامر الاول فیما ادا خیار العیب، در امر اول غیر خیار عیب رو میگفت، خیار عیب رو در امر دوم میگفت. پس این توجیهی که مباین به مباینه، این توجیه درستی نیست. توجیه بعدی رو انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.